درس خوندن. بریم سراغ یه بخش از برنامه، باز برمیگردیم.
این که سیستم بینایی انسان به چه صورتی کار میکنه و اینکه انسان چطور میتونه اشیا رو تشخیص بده، چشم انسان چطور با کنترل مغز میتونه اشیا رو تشخیص بده، یکی از موضوعاتی هست که متخصصین خیلی راجبش کار کردن و به در واقع نتایج جالبی هم رسیدن. یکی از جدیدترین مدل هایی که در ارتباط با سیستم بینایی انسان معرفی شده که مدل ریاضیاتی هم هست، داره نشون میده که چشم انسان با کمک مغز پردازش بسیار زیادی رو داره انجام میده. اون چیزی که برای ما جالب بوده به عنوان حالا مهندسین الکترونیک این بوده که چطور میتونیم این حجم زیاد پردازشی رو توسط مدارات الکترونیکی مدل کنیم و پیاده سازی کنیم. کاری که ما توی این آزمایشگاه انجام دادیم در واقع در همین مسیر بوده. سعی کردیم که مدلایی که از سیستم بینایی انسان هست رو بیاریمش در قالب مباحث نرم افزاری، سخت افزاری، که در نهایت تونستیم ببریمش به این مسیر که بتونیم مسئله اینکه چطور ما بتونیم تشخیص بدیم که تصاویر مختلف رو بتونیم از هم تفکیک کنیم و تشخیص بدیم که هر تصویر چی هست رو تونستیم که با مثالهای خیلی ساده‌ای توسط بردهای الکترونیکی که داریم در نهایت پیاده‌سازی ازش داشته باشیم و به نتیجه برسیم. کاربردهای متنوعی داره. یکی از کاربردهای مهمش تشخیص دستخط‌ها میتونه باشه. کاربرد دیگه تشخیص چهره میتونه باشه که به لحاظ امنیتی ممکنه جایی استفاده بشه. داریم میریم سراغ این که بتونیم از همین سیستم استفاده بکنیم برای کمک به بیماران اوتیسم. به این صورت که ما یه محصولی داشته باشیم شبیه یه تبلت. به این ترتیب این رو به صورت یه اسباب بازی بگیره روی شیهای مختلف و با تکرار نام اون شیها میتونه یه جورایی ملکه ذهنش بشه که هر کدوم از این شیها اسمشون چیه و به این ترتیب اون حضور ذهنی که ندارن رو یه مقدار تقویت.
خب دوستان خوبم، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. ما در برنامه امروز راجع به مهندسی پزشکی با شما دوستان خوب صحبت کردیم و اینکه اول انقلاب ما اصلا رشته‌ای در زمینه مهندسی پزشکی در کشورمون نداشتیم، اما چون نیاز به این رشته و تربیت نیروهای متخصص توی کشورمون احساس شد، در سالهای آینده توی دانشگاه هامون رشته های مختلف مهندسی پزشکی با گرایش های مختلف به وجود آمد. خدمتون عرض کردم که مهندسان پزشکی ما در بیمارستان ها، در شرکت های مهندسی پزشکی میتونن در واقع به درستی دستگاه پزشکی رو راه اندازی بکنن و نحوه صحیح استفاده از اون رو به پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان ها و کلینیک ها و مراکز درمانی آموزش بدن. و همینطور میتونن در شرکت‌های خصوصی و دولتی در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت بکنن. رشته بسیار نوپایی رشته مهندسی پزشکی در کشورمون، هر چند سابقه‌اش و تاریخچه‌اش برمیگرده به زمان بوعلی سینا، اما به صورت آکادمیک تقریبا رشته نوپاییست در کشور، اما با اقبال عمومی مواجه شده. یه نکته رو عرض بکنم که در کشور ما گرایش بیو الکتریک نسبت به سایر گرایش های مهندسی پزشکی از بازار کار بهتری برخورداره. از همراهی شما خیلی ممنونم. اگه دلتون میخواد این برنامه رو مجددن بشنوید، میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید و یا میتونید نرم افزار ایران صدا رو روی تلفن های همراه هوشمندتون نصب بکنید و همیشه رادیو و رادیوچی رو در کنار خودتون داشته باشید. ممنون از همراهیتون. برای همه شما اوقات بسیار خوب و سرشار از بهروزی رو آرزو میکنم. خداحافظ تا برنامه بعد. جوانایی که ایدهشون و فکرشون و خرج مملکت خودشون میکنن، درس میخونن و میرن سراغ کارآفرینی، سراغ نوآوری، قطعا خلاقیت به خرج میدن. فصل اول رادیو جوان با شما حرف ها داره.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
بدون مطالعه خیلی نظرهای متناقضی میدن که خودشون عمل نمیکنن.
چون مجبور شدیم درس بخونیم، خیلی علاقه به درس خوندن دیگه نداریم.
یکی اجباره و یکی محدودیت که ما را از خانواده دور میکنه.
فصل اول.
به نام خدا، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع وظایف خانواده در مقابله با آسیب اجتماعی جوانان. و امروز این سوال برامون مهمه که در خانواده برای تامین نیازهای مادی و معنوی جوان چی کار باید کرد و چه وظایفی به عهده خانواده است و از اون مهمتر والدین و جوانها تو این زمینه با چه موانع و کمبودهایی روبرو هستند. اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
خودم باید بسازم، یعنی سازنده زندگیم خودم هستم. اونم تا اون جایی که خودشون آموزش دیدن، خودشون یک سری چیزها از والدینشون بهشون رسیده تونستن به ما انتقال بدن. آموزش و پرورش ما توی مملکت یک مقدار ضعیفه.
اولش اینکه رو شاخصه اخلاقی تربیتی بچه‌هامون کار بکنیم که بچه‌هام داره اعتماد به نفس باشن، شخصیت قوی داشته باشن، در تعاملات اجتماعیشون بتونن خیلی راحت ارتباط برقرار بکنن.
نمیخوام گله کنم یا غر بزنم، اما باور کنید بدترین دوران از نظر استقلال، حالا چه مالی چه روحی، همین دوره دبیرستان و اوایل دانشگاه.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید. بی‌واسطه.
خانواده شما در قبال نیازهای مادی و معنوی شما چه وظیفه ای دارن؟ ازشون چه مطالبه ای دارید و فکر میکنید تو این زمینه موفق بودن؟ گزارشگر برنامه آقای یوسفیان این سوالها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
خانواده که به اون صورت کاری از دستشون بر نمیاد. انسان هر کاری توی زندگیش بخواد انجام بده، خودش باید انجام بده با توکل به خدا. و اینکه بگم من انتظاری داشته باشم، همین که ما صحیح و سلامت هستیم، دنبال راه اشتباهی نرفتیم، همین برای من کفایت میکنه. خودم باید بسازم، یعنی سازنده زندگیم خودم هستم. اونم تا اون جایی که خودشون باورهایی رو پیدا کردن توی زندگیشون، خودشون آموزش دیدن، خودشون یک سری چیزها از والدینشون بهشون رسیده تونستن به ما انتقال بدن.
انتظار خاصی ندارم، هر چیزی که تا به الان شکر خدا نیاز بوده رو انجام دادن، دستشون درد نکنه. همونطور که بچه فرزند هر شخص برای خودش عزیزه، خب قطعا منم برای پدر مادرم عزیز بودن و قطعا هم اینها از هیچ تلاشی فروگذار نبودن.
بحث آموزش و پرورش ما توی مملکت یک مقدار ضعیفه و اشخاص نه چیزی رو به اون صورت میتونن یاد بگیرن، نه این که میتونن در درون خودشون پرورش پیدا بکنن. پدر مادر تا اونجایی که تونستن گذاشتن، واقعا دستشون درد نکنن.
شما چقدر با نظر این جوانها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام میکنم با ما در میون بذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که چقدر تا حالا تونستید نیازهای فرزندتون چه مالی و چه معنوی رو تامین کنید؟ بیشترین مشکل شما تو این زمینه چی بوده؟ با هم بشنویم.
والا مالی قضیه هم تو که خدمتون عرض کردم قابل حل هست، در صورتی که اگر مشکل معنوی فرزندان در جامعه حل بشه، اگر ارتباط پدر و مادر به صورت واقعی با فرزند ایجاد بشه، خب خیلی از مسائل رو حل میکنه. اگر من به واقع ارتباط تنگ و تنگی با فرزندم داشته باشم، خب طبیعتاً فرزندم به سمت سوی یک سری از مسائل نخواهد رفت، با دوستان ناباب نخواهد گشت و خیلی از مسائل دیگه. فرزند من دختره، ایشون فوق تحصیل دانشگاه است و شاگرد اول دانشگاه هم هست. افتخاری شده برای دانشگاه، اساتید دانشگاه و مسئولین دانشگاه واقعا به سرش قسم میخورن. خب این تربیت، تربیت صحیح، تربیت الهی باشه.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همه در فصل اول.
رو در رو.
رسیدیم به بخش رو در روی برنامه. در این بخش حدود 4 دقیقه فرصت داریم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا ایمانی، جامعه شناس. آقای دکتر ایمانی سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر باشه خانم کریمی.
درود بر شما. آقای دکتر ایمانی خواهش میکنم خیلی صریح و بی پرده و موجز به من پاسخ بدید که بعضی خانواده ها به دلایل مختلف ممکنه توان تامین مادی و معنوی فرزندانشون رو نداشته باشن. اول اینکه چه خطرهایی در کمین فرزندانشونه و دوم اینکه مسئولین جامعه در قبال این خانواده ها آیا مسئولیتی دارن یا نه؟
نه آقای، ما چند تا مسئله رو باید روشن بکنیم. یکی اینکه خانواده های ما چه وظیفه‌ای دارن و در امتدادش میشه گفت جامعه یا مسئولین چه نقشی دارن.
بله.
نقشی که خانواده بر عهده داره یه خود برمیگرده به شروع متولد شدن یک فرزند.
بله.
ما اینو داریم که فرزند امتداد وجود انسانه.
درسته.
بنابراین در نقطه‌ای که بچه متولد میشه وظایف و مسئولیت‌هایی داریم که اگر اینها رو به عنوان یک برنامه دراز مدت درش فکر بکنیم اتفاقات خوب و بهتری میفته.
بله.
اولش اینکه رو شاخصهای اخلاقی تربیتی بچه‌هامون کار بکنیم که بچه‌هامون داره اعتماد به نفس باشن، شخصیت قوی داشته باشن، در تعاملات اجتماعیشون بتونن خیلی راحت ارتباط برقرار بکنن.
بله.
و مسئله بعدی اینه که روابط اجتماعی و روابط درست رو بهشون آموزش بدیم. و از نظر اقتصادی هر چقدر خیلی کم اما براشون سرمایه‌گذاری بکنیم در امور مختلف که اینها بتونن بعداً ازش استفاده کنن، چون این سرمایه‌گذاری کوچیک کوچیک باعث میشه که بالاخره در 20 سال آینده یه سرمایه هرچند کوچیک هم برای فرزندانمون فراهم بشه.
بله.
مسئله اینه که به اینا در حینی که تحصیل دارن انجام میدن مهارت‌های لازم رو یاد بدیم. این مهارت‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد شد که فرزندان ما وقتی که به سن 20 سالگی میرسن یا 24 سالگی به فارغ التحصیل میشن از دانشگاه با بحران‌های متنوع و متفاوتی مواجه نشن. بچه‌هایی که ما امروز داریم اگر فارغ التحصیل میشن از دانشگاه نیازمند به شغل هستن، نیازمند به حضور از خانم که ازدواج هستن و موضوعات متنوعی در کنارشون هست.
حالا اگر این نیازها برطرف نشه آقای دکتر چه خطرهای اینها رو تهدید میکنه؟
فرزندی که تحصیل کرده رفته دانشگاه اومده و آماده هستش که کار داشته باشه، آماده هستش که از مهارت‌ها و تحصیلش استفاده بکنه، نیاز داره که ازدواج بکنه. وقتی اینها برآورده نمیشه دو تا رویکرد براش پیش میاد. یکی این که دچار افسردگی و ناراحتی شدید میشه.
بله.
چون طرف وقتش، انرژیش و هزینه‌شو گذاشته و پاسخ لازم رو نگرفته و از طرف دیگه تو جامعه و تو محیط خانواده مورد میشه گفتش بدرفتاری قرار میگیره.
بله.
و این استرس و ناراحتی فراوانی براشون پیش میاره که یک طرف این ماجرا افسردگی، ناراحتی، خشم و میشه گفتش که موضوعاتی است که شاید اونو به سمت اعتیاد پیش ببره.
درسته.
سمت دیگرش اینه که این فرد خانواده گریز میشه، دیگه خانواده روش مدیریتی نمیتونه بکنه.
بله.
که در اون خانواده گریزی خشونتش نسبت به دیگران بروز پیدا میکنه.
همینطور
درگیر میشه، سریع خشن میشه با خشونت.
چه راهکاری رو آقای دکتر شما برای حل این موزل پیشنهاد میکنید؟
بکنید من این مسئله
خیلی کتا خواهش میکنم.
یه مسئله ایست که سرمایه گذاریست که ما از بطر تولد فرزندمون باید داشته باشیم، کم ارتباط خوبی باش داشته باشیم، در کنار تحصیلش مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های کاری رو بهشون یاد بدیم که در آینده اگر به واسطه فارغ التحصیل شدنم نتونن کاری انجام بدن، هنری داشته باشن که در قبال هنرشون بتونن درآمد کسب بکنن.
همه اینا به عهده والدینه، به عهده خانواده است.
نکنید من این بحث اولش که راجع به خانواده است میگم، نکنید برمیگردیم به 20 سال گذشته تو فرهنگ خودمون.
چون فرصتمون داره تموم میشه دارم اینو عرض میکنم خدمتتون.
بچه‌ها تو دوره تابستون میرفتن کاری رو یاد میگرفتن، برمیگشتن یه مهارتی رو داشتن، به واسطه همون هم میتونستن کار بکنن، امرار معاش کنن. مسئله بعدی وظیفه دولت ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال.
بله.
برای اینکه فرصت‌های برابر اشتغال داشته باشیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ چون من فکر می‌کنم دولت تو این زمینه اقداماتی که حداقل انجام داده اقدامات کافی و لازمی نبوده.
بله.
چرا؟ چون تو خیلی از رشته‌های تحصیلی بچه‌ها فارغ التحصیل میشن.
درسته.
اما به واسطه اون رشته که هزینه کردن و سرمایه گذاری کردن، حتی دولت هم هزینه کرده، شغل مناسب خودشون رو پیدا نکردن.
ممنون و متشکرم آقای دکتر. فرصتمون به پایان رسید. از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید.
هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه موفق باشه. فراموش نکنیم که اول از همه باید بدونیم که چی میخواییم و دنبال چه هدفی هستیم تا بتونیم فصلی پر از موفقیت و آرامش رو برای خودمون رقم بزنیم. مشکلها و موانع کم یا زیاد همیشه هستن. مهم اینه که به راه عبور فکر کنیم، نه خود مشکل. برای دور کردن خطرها از خانواده و فرزندانتون منتظر کسی نباشید. از همین حالا دوباره و از نو شروع کنیم. اینجا نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو در این بخش از برنامه اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. همه ما به اندازه خودمون یه چیزایی تو زندگی نیاز داریم. بعضیامون بیشتر دنبال محبت بقیه هستیم. بعضیامونم اولویت‌های مالی داریم. بعضیا مخصوصا مثل من و همسن و سالام که تو سن کار هم نیستیم و به قول معروف دستمون تو جیب خانواده هامونه، باور کنید اصلا چیز راحتی نیستیم که الان گفتم ها. یعنی میخوام بگم همین که برای پول یا محبت بخوای به کسی حتی خانواده خودت رو بندازی خیلی سخته. بابا بالاخره همه ما غرور و عزت نفسی داریم دیگه. این تو فرهنگمون یکی از اون چیزاییه که نمیشه دوستش داشت. منظورم همین وابستگی به خانواده حتی تا 30 سالگیه. خب انگار کاریشم نمیشه کرد. خیلی وقتا برای خودم پیش اومده که چیزی رو دیدم و خواستمش اما نتونستم بخرمش. خب پول تو جیبی هامون انقدی نیستش که بشه با خاطر جمعی باهاش رفت خرید و با دوستامون مثلا خوش بگذرونیم. درس و مشقم که انقدر وقتمون رو گرفته و برای خانواده‌مون مهمه که نمیشه رفت دنبال یه کار نیمه وقت. تازه مگه کی به یه همسن من راحت کار میده؟ نمیخوام گله کنم یا غر بزنم اما باور کنید بدترین دوران از نظر استقلال، حالا چه مالی چه روحی، همین دوره دبیرستان و اوایل دانشگاهه. آدم دوست داره مستقل بشه اما اوضاع این اجازه رو بهش نمیده. کار وقتی سخت‌تر میشه که روت هم نشه از خونه پول درخواست کنی. اونا هم بنده خداها نتونن یا ندونن که باید متناسب با شرایط روز بهت برسن. کاش این چیزا تو فرهنگمون درست میشد. مثل همین وابستگی طولانی مدت و زیاد به خانواده. باور کنید هیچی برای یه نوجوان و جوان مهمتر از استقلال نیست. شما چی؟ تو خانوادتون مستقل هستین؟
رادیو جوان.
الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
به نام خدا. سلام. یه قرار تازه دیگه. الهی که مهربونی رسمتون باشه، موفقیت هم سهمتون. سفره‌هاتون پربرکت، تنتون سالم و روزتون پر از مهر خدا.
سلام. سلام.
سلام. من خونه دارم.
یه زمینه صلح بوده بیشتر کار من.
سلام.
در رشته حفظ و قرآن فعالیت میکنم.
سلام چه بلایی؟
والا ما همه سرباز هستیم.
سلام.
بغل همین کافی شاپ بساط میکنم.
سلام. سلام.
سلام بابا جان.
به تو سلام میکنم.
سلام. علیک سلام. پیامبر مؤمنی پیشت میان تو بهشون سلام کن. در سوره هود فرمود ملائکه پیش ابراهیم اومدن فقالو چی فرمودن؟ سلام. به ابراهیم سلام کردن. اولین کلامشون سلام.
سلام وجود تو ماه محمد، سلام صدای تو آرام حیدر، سلام شکوه جمال الهی، سلامی عذابی دریا فراتر.
آغاز محاوره ما باید با سلام باشه.
سلام من به تو میرسه رو پر و بال فرشته ها،
به امید نوری که تو به او میبخشی دوباره سلام کند. خدایا سلام.
هنگامی که سجده می کنم، می خواهم ساخته شدن وجودم از خاک را یاد آورم.
گفتم الله اکبر. گفت من بزرگتر از همه. گفتم لا اله الا الله. گفت مگر معبودی جز من می شناسی؟ گفتم اشهد ان محمدا رسول الله. گفت شهادتت به کامل ترین بنده ام را دوست دارم. گفتم بیتابم برای صحبت با تو. گفت حی علی السلام.
صدای اذان شما رو یاد چی میندازه؟
صدای اذان یاد استجابت دعا. به فکر میفتم که الان همه درهای آسمان بازن، همه منتظرن که صدای ما رو بشنون.
انگاری خداوند داره منو صدا میکنه که بیاید سر قرار دیدار با پروردگارم. صدای اذانی که میشم یک آرامشی به من داره میکنه، انگاری یه نفر داره منو صدا میکنه.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز میروید.
من این احساس رو یعنی تو وجود خودم دیدم که خیلی بهم آرامش میده. انگار احساس میکنم که چطور آدم تو خونه بچهش مادرش رو صدا میکنه، منم احساس میکنم که خداوند داره منو صدا میکنه. خیلی بهم آرامش میده. از اون اول وقت که صدا که میاد احساس میکنم که خداوند داره من، انگاری بنده خودشو داره صدا میکنه. بنده من بشتابه بیاد به سوی من، که داریم با خداوند میخوام درد دل کنیم، حرف دل همونو به خداوند میزنیم.
خدا بی تو بودم و سخت کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته تو نگاه آدم خستم، تو رو دیدم و دل به تو بستم، آه ای خدا عاشقت هستم.
صدای اذان روح‌های سالم رو همیشه متحول میکنه و زمان رو برای انسان تداعی میکنه که میخواد با خدا بیشتر نزدیکی به خدا، قرابت و نزدیکی به خدا رو برای ما ایجاد میکنه.
یه دنیا تو نگاهت که من درگیر رویاشم، همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
صدای اذان منو به یاد بندگی خداوند که حتما باید الان برم وضو بگیرم وایسم برای نماز خوندم، خیلی منو به خدا نزدیک میکنه. صدای اذان
به امید تو هم که نشست دلم، چو گدا به راحت که گدای تو هم، که به غیر تو کس نرسیده به داد دلم، تو خدای منی، من از آن چه بدم خجلم.
نماز بهترین الگوی پرستش و عبادته. بشنویم از زبان دکتر محمد رضا عسقری، کارشناس و پژوهشگر معارف دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه قرار. با همدیگه داشتیم راجع به گام‌هایی برای تجربه یک نماز اثر بخش صحبت می‌کردیم و عرض کردم که فرصت محدود عمرمون رو به مهمترین کارها اختصاص بدیم. از بین مهمترین کارها اون کاری که اگر اون رو درست بکنیم بقیه کارها هم به تبع اون درست میشن از اولویت بالاتری برخورداره. و وقتی مرور میکنیم ادبیات دینی رو و منظومه روایات اهل بیت رو، به این نتیجه میرسیم که اون کار مهمتر در بین کارهای مهم نمازه، که اگر اون رو درست بکنیم به تبع سایر کارهامون و زندگیمون هم درست میشه. در برنامه قبل عرض کردم که ما باید این کار مهم رو براش یک وقت اختصاصی در نظر بگیریم و در این وقت اختصاصی فقط به اون کار بپردازیم، که اگر این الگو رو در زندگیمون پیاده بکنیم خیلی جلو میفتیم. حالا میخوام راههایی رو بیان بکنم که در این وقت نماز فقط به نماز بپردازیم. راه اول، پایبند باشیم به زمانی که تعیین شده برای هر کاری. ما یاد بگیریم انضباط شخصی رو تجربه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی کار درست رو در زمان درست انجام بدیم. اگه عادت بکنیم یه کاری رو یا اصلا زندگیمون رو یا هر کاری رو در هر زمانی که میخوایم انجام بدیم، این خودش مانع از این خواهد شد که ما در اون وقت فقط به اون کار بپردازیم. هرچند وقت تعیین شده برای نماز موسعه، یعنی نماز صبح به اندازه حدوداً 2 ساعت وقت داره، نماز ظهر از ابتدای ظهر تا غروب آفتاب و نماز مغرب و عشا از زمان اذان مغرب تا نیمه شب شرعی فرصت داره، اما اگر ما عادت بکنیم در ابتدای وقتی که برای نماز تعیین شده این کار رو انجام بدیم، این خودش یه عامل تمرکز خواهد بود، خودش عاملی خواهد شد که ما در اون وقت عادت بکنیم فقط به اون کار فکر بکنیم. چرا؟ چون نگاه میکنیم میبینیم خیلی ها هم مثل ما در اون وقت به اون کار میپردازند و ما ذهنمون ناخودآگاه بعد از مدتی تمرین و تکرار به این نتیجه میرسه که من در ابتدای زمان تعیین شده برای نماز فقط باید به نماز فکر بکنم، و این خودش باعث میشه که ما در زمانی که نماز رو هم اقامه میکنیم فقط به نماز فکر بکنیم. به علاوه که وقتی شما در ابتدای زمانی که برای هر کاری تعیین میشه اون کار رو انجام بدید، نشان از اهمیت اون کار نزد شماست. من به شما میگم که از ساعت 9 تا 11 من میتونم با شما دیدار بکنم. وقتی شما رأس ساعت 9 میاید و ما با هم دیگه صحبت میکنیم، من به این نتیجه میرسم که دیدار من و شما برای شما مهم بوده که شما در اول وقت حاضر شدید. پس دوستان من تو این برنامه دو تا